اما همینک آقای دکتر گرجی مشاور محترم سایبری ریاست سازمان پدافند غیرعامل روی خط ارتباطی ما هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همیهنان گرامی، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. در ایام هفته پدافند غیرعامل هستیم، این روز رو خدمت شما و همه همکارانتون گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم. برای شروع بحث آقای دکتر، البته حالا در بخشی که پخش شد شنوندگان ما قدری با این موضوع آشنا شدن، اما اساسا یک بار به صورت مختصر مفهوم پدافند غیر عامل رو اشاره بفرمایید و بعد در ادامه پدافند غیر عامل سایبری معنا و مفهومش چیست و به صورت ملموس و با بیان چند مثال بفرمایید که شامل چه حوزه هایی می شود.
عرض موضوع شما، پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی که برای پایش و رصد تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساخت های حیاتی حساس و مهم کشور انجام میشه، جهت مسئول سازی و ایمن سازی اونها که اگر احیانا اتفاقاتی از قبیل اتفاقات جنگی یا بلایای طبیعی اگر اتفاق افتاد، به واسطه این مسئول سازی هایی که انجام شده کمترین آسیب به این زیرساخت ها وارد بشه.
درست.
این در کلان مفهوم پدافند غیر عامل هستش. و اما در موضوع پدافند سایبری با همین مفهوم پایه پدافند غیر عامل، ما خاص رو حوزه تخصصی سایبری زیرساخت هایی که مبتنی بر سایبری هست، مثل زیرساخت هایی که زیرساخت های ارتباطی و بانکی و هر حوزه‌ای که در فضای فناوری اطلاعات کارش با داده هست، کارش با ارتباطات هست و هر حوزه‌ای که به این موضوع مرتبط میشه در پدافند سایبری موضوعیت پیدا میکنه. الان ما تقریبا زیرساختی رو نداریم که موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات درش استفاده نشه. بنابراین تمام زیرساختهایی که در کشور هست، زیرساخت در خصوص زیرساختهای حیاتی حساس و مهم، شامل موضوع پدافند سایبری خواهد شد که اقداماتی نظیر پایش و رصد تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری در این حوزه ها انجام میشه به طور مداوم و همیشگی و اقداماتی جهت مسئول سازی و ایمن سازی اونها در جریان هستش که اگر خدای نخواسته اتفاقی افتاد، چه اتفاقی از بلایای طبیعی و اتفاقات خصمانه افتاد، کمترین آسیب به این زیرساختای حیاتی حساس و مهم به قولی کمترین آسیب بهشون برسه و اختلالی در خدمت رسانی به مردم و جریان‌های طبیعی کشور وارد نشه.
بله. آقای دکتر گرجی بفرمایید که حالا اساسا سازمان پدافند غیرعامل به صورت مشخص در موضوع پدافند غیرعامل مسئولیت داره و از طریق دستگاه‌های اجرایی مختلف و بخش‌های مختلف اقدامات تعیین شده در حوزه‌های مرتبط با این مسئله رو پی می‌برن، پیگیری می‌کنن و پیش می‌برن. اما به صورت خاص در حوزه سایبری بفرمایید که علاوه بر مجموعه سازمان پدافند غیرعامل کشور، دستگاه‌های اصلی که در این موضوع باید به شما همراهی بفرمایند کدوم دستگاه هستند و اساساً در حوزه سایبری حالا مبتنی بر این همکاری‌ها چه اتفاقاتی در کشور در این سال‌ها رقم خورده و برنامه‌های پیش رو چه هست؟
عرض موضوع شما، خب سازمان پدافند غیرعامل یک ستاد راهبردی در این زمینه است. بازوهای اجرایی و عملیاتی این سازمان خود دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و زیرساخت‌ها هستند و اینها به عنوان همکار سازمان پدافند برای پیاده سازی این ماموریت ها ایفای نقش خواهند کرد.
درست.
منتها در موضوع پدافند سایبری، چون قلب ارتباطی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
درسته،
به قول ستاد عملیاتیش هست و شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی، حالا تو ارتباطی موبایلی اگر بگیم، خب دو سه تا اپراتور موبایلی در کشور داریم، یک سری اپراتورها هستن، اپراتورهای اینترنت هستن، تمام اینها این اکوسیستمی که تحت مدیریت وزارت ارتباطات هستن به عنوان هدف اصلی و لینک اصلی پدافند سایبری هستن که میتونن همکاری خیلی جامعی رو با سازمان پدافند داشته باشن.
درست.
و اما خود زیرساخت ها هم خب تقریبا تمام اونها به شکلی با موضوع سایبری به قولی در ارتباط هستن. اونها هم به صورت مجزا اگر خود زیرساخت هست مسئول پدافند غیر عامل داره، از اون طریق امورش پیگیری میشه. اگر وزارت خونه ها هستن همینطور، استانداری ها هستن همینطور، دبیر کل پدافند غیر عامل هستن که در داخل خود استانداری هم با تمام زیرساخت ها این موضوع مدیریت خواهد شد. این قضیه توی دنیا هم وجود داره، یعنی شما الان در ایالات متحده اگر میبینید یک وزارت خونه به نام وزارت امنیت داخلی یا هوملند سکیوریتی این ماموریت رو انجام میده. در روسیه هم همینطور، روسیه وزارت خونه تقریبا به نام شرایط اضطراری داره، یک وزارت خونه به این شکل به این نام تقریبا هستش که اون هم همین وظایف پدافند غیر عامل رو انجام میده. منتها خب در کشور ما به خاطر تفاوت‌های ساختاری یه مقدار کمی این موضوع متفاوت هست، چون ما به موضوع پدافند غیر عامل اقدامات دفاعی غیر نظامی میگیم.
بله.
چون اقدامات دفاعی غیر نظامی ادبیات‌های خاص خودش رو داره و کسانی که قرار این حوزه رو به قولی مدیریت بکنن باید دیدگاه‌های نظامی رو هم بشناسن. بنابراین مسئولیت این حوزه به بخش نظامی کشور داده شده که بالاترین سطحش کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور هستش که با ریاست ستاد رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح هستش که چند تا وزیر هم عضو این کمیته هستن و یک سری از سازمان ها هم عضو این کمیته هستن که ابلاغیاتی داره، در این خصوص ابلاغ میکنه و از طریق دولت هم به قولی اون سلسله مراتب دولتی ابلاغ خواهد. آقای
دکتر تو کلامتون اسناد بالادستی و پشتوانه های قانونی بحث سازمان پدافند غیر عامل رو هم اگر بفرمایید برای شنوندگان علاقمندمون ممنون میشم.
اسناد قانونی در دو سه سال اخیر خب مصوبه مجلس رو داره سازمان پدافند غیر عامل که از تأسیسش، مأموریت‌هاش، اساسنامه‌اش، اینا همه مصوبه مجلس رو در دو سه سال اخیر داشت، ولی خب سالیان قبل هم چون 20 چند سال از تشکیل این سازمان میگذره یک ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری داشت که این سازمان شکل بگیره و با دولت همکاری بکنه برای امور پدافند غیر عامل. ولی خب در دو سال اخیر این موضوع خیلی جدیتر با وساطت مجلس وجه قانونی تری گرفته و به قولی ضرورت این موضوع در کشور خیلی بیش از بیش حس شده و مجلس و سایر دستگاه هم از لحاظ قانونی در این موضوع و موضوع پدافند غیر عامل نقش قانونی پیدا کردن. خب قبلا یه خورده شاید کمرنگتر بود، ولی خب دیگه در دو سه سال اخیر این موضوع جدی‌تر.
خب آقای دکتر قدری مصداقی‌تر صحبت بکنیم. بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقدس 12 روزه که خب به طبق بسیاری از اتفاقاتی که حالا چنیدیم در رسانه ها و بعضا تحلیل های اون رو هم داشتیم تا الان که ما در بخشی از حوزه ها ناشی از این مباحث سایبری ضربه های خوردیم و آسیب های دیدیم، بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه بفرمایید به صورت خاص چه تمهیداتی، چه اقداماتی، چه ترتیباتی با محوریت سازمان پدافند غیر عامل به خصوص در حوزه سایبری اتفاق افتاده که انشالله بتونیم مقابله بکنیم و جلوگیری بکنیم از خدای نکرده اتفاقات بعدی و یا اگر خدای نکرده مجدد در چنین موقعیتی قرار گرفتیم بتونیم سربلند از این مسئله بیرون بیاییم و بتونیم دفاع قابل توجهی داشته باشیم.
عرضم حضور شما، خب ما چون در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک شکاف تکنولوژی کشور ما با کشورهای توسعه دهنده این فناوری ها وجود داره، این خب قابل اغماز و انکار نیستش، ولی تا همینجا هم که الان کشور پیش اومده خیلی از اقداماتی که شاید مردم خبر ندارن یا حتی بعضی از مسئولین خبر ندارن تو این چند سال اخیر انجام شده، چه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی چه در سایر حوزه‌های پدافند غیر عامل استحکامات و امثال اینها انجام شده. چون حوزه کار بسیار وسیع هست، ما در مقابل این همه حملاتی که نه تنها در جنگ 12 روزه در سالیان گذشته در حوزه سایبری در کشور اتفاق می‌افتاده.
بله. هک های مختلف که اتفاق افتاد.
بله بله، خیلی ما اتفاقات مختلف داشتیم. اگر این کارها هم تا الان انجام نمی‌شد، واقعا ضربات فرج کننده به کشور وارد می‌شد.
درست.
منتها این کار باید مدام انجام بشه و این شکاف تکنولوژی کار رو سخت‌تر کرده. در جنگ 12 روزه هم خب اقداماتی از تمهیداتی از قبل در نظر گرفته شده بود که اگر ما از طریق اینترنت اتفاقاتی در کشور بخواد، حملات سایبری بخواد اتفاق بیفته، توان ایزوله کردن اینترنت رو داشته باشیم، به اینترنت داخلی تبدیلش کنیم، در این که سرویس های ضروری مردم قابل ارائه باشه، کارهای بانکیشون رو بتونن انجام بدن، میخوان نمیدونم خودروی اینترنتی بگیرن و همسار این کارهای اداری که مردم در اینترنت انجام میدن مختل نشه. و دیدیم که این اتفاق هم افتاد و مردم میتونستن کارهای ضروریشون رو تو اینترنت انجام بدن. در این اینکه خب شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات هم خب بار سنگینی از این موضوع رو به دوش کشیدن که بتونن ارتباطات کشور رو سرپا نگه دارن. خب طبیعتاً در جنگ زد و خوردهایی هم وجود داره. اینطور نیست که مثلا ما بگیم 100% ایمن هستیم. بالاخره دشمن هم تلاش خودش رو میکنه، از هر ضعفی حداکثر سوء استفاده رو خواهد برد. منتها این شکاف تکنولوژی، اگر بخوایم یک نسبتی بین شکاف تکنولوژی ما با دشمنمون بگیریم و تلاشایی که شده این رو یک نسبتی بین هم بگیریم، خب اقدامات خوبی هستش که انجام شده، نه فقط توسط سازمان پدافند، توسط تمام دستگاه‌هایی که متولی این حوزه هستن. حالا من از وزارت ارتباطات نام بردم، این یکیشه، وزارت نیرو همینطور، وزارت راه و شهرسازی همینطور، هر کدوم به نسبه خودشون تو این چند سال گذشته اقداماتی رو داشتن که ما تونستیم تو جنگ 12 روزه حداقل آسیب رو ببینیم. اگر این اقدامات انجام نشده بود، خب واقعا اتفاقات فلج کننده برای کشور میافتاد. شما دیدید ما در تهران مترو رو داشتیم، خب داشت کارش رو انجام میداد، ارتباطات، حمل و نقل، همه اینها سر جاش بود و داشت به مردم سرویس میداد. ولی خب بالاخره دشمن هم تلاش میکرد که ضرباتی رو بزنه. خب بعضی جا هم موفق شد، ولی خب به سرعت باعث شد که این موضوعات رفع و رجوع بشه.